مجموعه توجه ها و در هفته محیط زیست رو سر میبریم. سومین روز از هفته محیط زیست رو داریم امروز. خوشحالیم که خدمت شما هستیم در فضای باز در محل نگهداری پرندگان شکاری شیردره. همونجور که ملاحظه کردید در این محل پرندگان که آسیب دیدن تیمار میشن و برای بازگشت به طبیعت آماده میشن. این محل با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آقای شیردره به صورت خیریه میشه گفت و به صورت یک محل مردم نهاد بنا شده و داره فعالیت میکنه. الان در این نشست کوتاه با توجه به اینکه خانم دکتر محمدی تازه به عنوان مدیر کل منصوب شدن، ما گفتیم یک دیداری داشته باشیم، هم آشنایی دو طرفه باشه و گفتگوی متقابل باشه در این مورد و هم دوستان بتونن آشنا بشن، دغدغه‌هاشون و مطالبشون رو اگر هست مطرح کنن. بعد از این نشست که یک رو 20 دقیقه بیشتر طول نمی کشه، ما بهاسازی پرنده ها رو خواهیم داشت. خدمتتون هستیم خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوشحالم که در این فضای همطور که خانم آخانی گفتن داوطلبانه و در این فضای جهادی که جناب آقای شیردره با هزینه های شخصی خودشون و به صورت حالا قلبی دارن به حیات وحش استان خدمت میرسونن، نشست رو اولین نشست خبری خودم رو با اصحاب رسانه دارم. عرض خسته نباشید و خدا قوت دارم. حالا در ابتدای جلسه هم من مطرح کردم که امیدواریم که همه اصحاب رسانه، همه افرادی که در حوزه مطبوعات فعالیت میکنن انشاءالله موفق باشن، به حق بنویسن، به حق مطالبه گری بکنن و قطعا تاثیرگذاری که اصحاب رسانه در حوزه های مختلف دارن قابل مقایسه با تاثیرگذاری افراد دیگر. قدرتی که در اشاعه موضوعات و فرهنگ سازی موضوعات مختلف دارن. در حوزه محیط زیست ما واقعا نیازمند اینیم که اصحاب رسانه تا اونجایی که میتونن در حوزه موضوعات مربوط به محیط زیست فعالیت های لازم رو داشته باشن. من امروز به عنوان مدیر کل محیط زیست استان یک مطالبه از همه شما عزیزان دارم و اصلا سیاست این که نشست خبریمون رو در این مکان تنظیم کردیم، میتونستیم از شما دعوت بکنیم در اداره خدمتتون باشیم یا در یک فضای حالا شاید متفاوت‌تر. من تقاضا دارم عاجزانه از همه شما اصحاب رسانه، از همه سازمان‌های مردم نهاد در هفته منتظر، تمام تلاش خودتون رو بکنید در حوزه تخلفات و مجازات‌های شکار و سیل فعالیتتون رو بیشتر و پررنگ تر بکنید. ما متاسفانه میبینید که هفته گذشته دو تن از محیطبانانمون رو از دست دادیم. تا به امروز 147 محیطبان شهید و حدود 308 نفر جانباز محیطبان داریم. قطعا شما با محیطبانان دیدار داشتید، گفتگو داشتید. افرادی که برای تک تک این گونه های حیات وحش زحمت میکشن صادقانه و خالصانه با کمترین حقوق و مزایا. ببینید الان ما اگه تقریبا دو سه دقیقه دیگه بیشتر زیر این آفتاب بشینیم هممون خسته میشیم. افرادی که از صبح تا غروب زیر نور آفتاب های شدید، سرمای شدید، سختی، گاهن عقرب توی کفششون میره، مار کنارشون هست، خصوصیات و ویژگی های سختی منحصر به فرد اون لوکیشنی که درش قرار دارن و به صورت ناعادلانه توسط شکارچی ها و افراد کوردل بهشون تیر زده میشه، مجروح میشن، شهید میشن. محیطبانی که ما در دیدار اخیری که با ریاست محترم قوه قضاییه داشتیم به خاطر شکارچی که تیر انداخته بود دو چشمش رو از دست داده بود و نابینا بود. هر چه که شما در حوزه تخلفات شکار و سید و در حوزه موضوعات شکار و سید بیشتر فعالیت بکنید مردم آگاه میشن. چند وقت پیش من یک فردی رو دیدم، فرد تحصیل کرده ایم بود، از من سوال کرد تو خانم محمدی مگه ما یه میشو بزنیم زندان داره که شما تو خبر گفتین که مثلا این حبس داره، این مجازات داره؟ گوسفند دیگه، حالا گوسفند وحشی میزنیم و میره، یا مثلا ما مگه یه دونه کپکو شکار کنیم مگر حبس داره؟ ببینید گاهن اینها از ناآگاهی افراده و تنها کسایی که میتونن این افراد رو آگاه بکنن شما هستین، نه ما مسئولی. ما سالانه چندین پرونده قضایی در حوزه شکار و صید داریم. مجازات های شکار و صید هنوز به اندازه خودش زیاد نشده، اما باز هم قابل توجهه. میخوام این رو بیشتر بهش بپردازید در موضوعات مربوط به اخبار و خبرهاتون. خیلی ممنونم، این اولین درخواست من بود از شما و حالا در خدمت شما هستیم. سوالاتی که دارید که پاسخ بدید.
خب دوستان بحثی دارید؟ کسی صحبتی داره از این طرف؟ هم بهره من خودتون معرفی کنید.
آیه یه لحظه
متقابله.
من بهره من هستم، خبرنگار.
خیلی خوش آمدید. سلام ما رو به همکاران محترمتون برسونید. به عنوان پرتیراژترین و پرفروشترین روزنامه استان، من با اینکه سال ها خارج از استان هم بودم اما همیشه روزنامه شما رو مطالعه می‌کردم.
شما بفرمایید.
عرض تبریک هستم از فرید و خانم اینجور. بنده ناصری هستم از همدان نامه. من سوالی داشتم در رابطه با گوشاله های کبوتر آهن، خواستم در این مورد اگه میشه برامون صحبت کنید چه اقدامات راهکاری در رابطه انجام شده یا قرار انجام بشه.
بله خیلی ممنون. خانم آخانی ما سوالات رو یادداشت بکنین در آخر
بفرمایید.
کرمی هستم از روزنامه سپهر. کرمی هستم از روزنامه سپهر غرب.
خیلی خوش آمدین. سلام ما رو به همه همکارانتون برسونید.
الماسی هستم از روزنامه حکمتانه.
خیلی خوش آمدین. خیلی خوش آمدین. سلام ما رو برسونید. خدا موفق.
جهانگیری هستم از خبرگزاری ایرنا.
خیلی خوش آمدین. من ابتدای صحبتم اگر سوال کردم که خبرگزاری ایرنا و خبرگزاری ایسنا در جمع ما حاضر هستن، همه شما اصحاب رسانه در جریان هستید. ما سال گذشته در یک حادثه بسیار تلخی دو تن از فعالین رسانه در حوزه محیط زیست رو از دست دادیم، خانم یاسینی و خانم کریمی که از دوستان عزیز خودم بودن. برای شادی روح این دو تا عزیز و برای سلامتی همه خبرنگارها و اصحاب رسانه صلواتی رو قرائت بکنید. خیلی خوش آمدید.
بفرمایید.
عرض ادب و سلام دارم. اکبری هستم از خبرگزاری مهر.
خیلی خوش آمدید.
سلام، خدا قوت. سنی هستم از روزنامه ایران پایگاه خبری
تابلو. خیلی خوش آمدید. روزنامه ایران همدان زیر مجموعه روزنامه ایران مرکزیه. آها خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می کنم، هما صادقی هستم خبرنگار سرویس.
خیلی خوش آمدید.
سلام، به شدت رکود داشتیم در حوزه زیست استان، خاطر قیمت‌های خونسایی که وجود داشت. من امیدوارم که با اومدن شما یک تحولی توی محیط زیست استان ایجاد بشه. نکته دومی هم که می‌خواستم بگم، با توجه به اینکه بالاخره مدیرکل محیط زیست همدان یک بانو هست، می‌خواستم در حوزه بانوان می‌خواین چه کار بکنیم؟
بله
ممنون.
خانم عنایت.
خیلی خوش آمدید.
بقیه دوستان فکر میکنم خبرنگارا دیگه نیستن، بقیه عکاس هستن، درسته؟ معرفی کنین آقای رفعتی خودتون معرفی کنین.
ضمن تشکر از برنامه که ترتیب دادی و عبدالرحمن رفعتی هستم از خبرگزاری تصمیم و روزنامه سپهر.
خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید.
آقای پاکیزه.
سلام عرض میکنم، پوریا پاکیزه هستم، عکاس در خبرگزاری ایسنا و روزنامه ایران.
خیلی خوش آمدید.
آی با خدا. نه آقای حامی خواهد شما بفرمایید.
شما برداشت.
خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش
آمدید.
خیلی خوش آمدید.
مهدی کلبندی هستم، خبرگزاری فارس.
خیلی خوش آمدید.
زنده باشید.
آقای ترکمن.
دیگه آیتم کمنو میشناسید.
خیلی خوش اومدید.
اینا هستن.
قدم رنجه داشتید و قدم ریچش به ما گذاشتین. دعوت ما رو پذیرفتید در این تور نیمروزی رسانه‌ای.
ببخشید. معرفی کنید. ببخشید. من شما رو زیارت نکرده بودم. آقای بیدمشکی به جا خام صفی حوزه محیط زیست رو امروز زحمت میکشید.
خیلی خوش آمدید.
زنده باشید. خیلی خوش هستم.
خیلی خوش آمدید. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. من معمولا به اصحاب رسانه باید خط و مشی های یه مدیر به اصحاب رسانه خط و مشی و اولویت های خودش رو اعلام باید بکنه. من میخوام هم یه خبر خوبی رو بدم اگر شرط جمعی حاکم بذاره.
کردیم در مورد اینکه این تخلفات رو اطلاع رسانی کنیم. متاسفانه این جرائم انقدر کمه، آدم بعضی مواقع میگه اطلاع رسانی کنم دارم تشویق میکنم یک گروهیه که بیان این تخلف رو بدن.
بازدارنده باشه. درسته که ما یه سری تخلفات و یک سری جرائم رو داریم، اما جرائم به قدری نیست که بازدارنده باشه. فرد شکارچی گاهن این جرائم رو به جان می‌خرد و میاد در عرصه. اما خیلی از افراد هنوز از همین جرائم محدود، از همین جرائم حالا خیلی خفیف هم، حالا خیلی شدیدی ولی خیلی خفیف هم آگاهی ندارن. به همین جد اخبار حوزه های شکار و صید در تخلف، مثلا الان چند وقت پیش یک شکارچی بیش به چقدر 75 میلیون تومان محکوم شد بابت ضرر و زیانی که وارد کرده و حالا
سابقه هم داشت به 3 سال محکوم شد به 9 ماه تعقیب بده. تعزیری
بود درسته؟
آره.
من
تعزیری
بود.
بالاخره حبس تعزیری هم خودش یه مجازات قابل توجه. ما الان برای جرایم بزرگمون حبس تعزیری دادن. به همین جهت هر چی که ما بتونیم توی این حوزه و اینکه یکی از سیاست‌های اصلی ما در حوزه معاونت طبیعی و در حوزه بحث شکار و صید اینه که تشکیل داریم بر روی نظارت بر این حوزه و محیطبان هامون انشاءالله با تمام قوا مقابله خواهند کرد با ورود شکارچیان و افرادی که ضربه خواهند زد هم به اکوسیستم طبیعی و گیاهیمون و هم به گونه های جانوری. آقای لطفی اگر شما
توضیح بدید. قوانینی که داریم بسم الله الرحمن الرحیم سلام خوشنواشید و اجازه قوانین که هست که همجوری کنم به تو گفت قانون شکار صید مال سال 53 اصلاحی مال سال 67 ولی متناسب با قانون مجازات هر چند سال قانونگذار و درخواست سازمان حفاظت محیط زیست جرائم رو تقلیل کنه. ولی حالا سیاست هایی که داره هیئت دولت و خود قوه قضاییه شاید به نوعی میاد قیاس میکنه با جرائمی مثل جرائم علیه اشخاص، قتل، نمیدونم آدم ربایی و و و قتل عام، شاید جرائم شکار صید رو به نوعی اخف‌تر میبینه، به این عنوان شاید جرائمو بیشتر افزایش نمیده. ولی حالا تو چند سال گذشته خوشبختانه تو شورای عالی قدرت جرایم ضرر و زیان حوزه شکار صید یه افزایش قابل توجهی داشت. همونجوری که الان شکار یک از میش وحشی 75 میلیون تومان ضرر و زیانشه، باز به نوعی نسبت به قبل بازدارنده تر شد. ولی خب باز مکاتباتی شده که انشاءالله اگه دست بده هم قانون شکار صید و دیگر قوانین به روز رسانی بشن. چون لوایحش به مجلس ارسال شده، حالا تا خود میاد به مجلس که بذاره که نوبت رو بسپیش کنه. ولی جرائم باز دست قوه قضاییه و وزارت دادگستری میتونه جرا تعدیلش کنه.
خیلی ممنون. میخوام می‌خواستم این خبر خوش بهتون بدم و اینکه سیاست‌های اصلی اداره کل محیط زیست استان همدان رو خدمتتون اعلام بکنم. در این دوره‌ای که حالا بنده در استان هستم، ریل‌گذاری اصلی ما و راهبری موضوعات محیط زیستی در استان ما سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست. سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست یک سند بسیار معتبر، سندی بسیار جامع و مشتمل بر همه موضوعاته و وظایف بسیاری از دستگاه‌ها در این سند دیده شده. این سند 15 گانه با 15 بند و چند تبصره به تمام ابعاد موضوعات محیط زیستی، اعم از آب، خاک، هوا، آلودگی‌ها، حیات وحش، شکار و صید، آموزش‌ها، ترویج، مسئولیت اجتماعی، امر معروف و نهی از منکر می‌پردازه. خبر خوش این که این برنامه‌ها و ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری از سال 94 ابلاغ شده بود به سازمان و به بسیاری از پسران سقوبه ابلاغ شده بود برای اجرا، اما متاسفانه ابتر مونده بود. سازمان حفاظت محیط زیست در دولت 13 دبیرخانه مرکزیش رو در سازمان برگزار کرد، انجام داد و انشالله به استانها ابلاغ شده و ما دبیرخانه پیگیری سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری رو در استان همدان تشکیل خواهیم داد به زودی به دبیری اداره کل و به ریاست استانداری همدان. این خبر بسیار خوبیه. این دبیرخانه انشاءالله تشکیل بشه، قطعا وظایفی رو که دستگاه‌های مختلف در حوزه محیط زیست دارن رو پیگیری خواهد کرد و اونها رو مجاب و موظف می‌کنه که به وظایف قانونی خودشون در حوزه محیط زیست بپردازن. من با موضوع فروچاله‌ها می‌خوام مطلبی رو هم اشاره داشته باشم و تمنایی بکنم از شما اصحاب رسانه. ببینید، محیط زیست یک دستگاه نظارتی و حاکمیتیه. محیط زیست یک دستگاه اجرایی نیست. من خواهش میکنم هم از شما هم از همه سمنها که به این موضوع توجه داشته باشید. در بسیاری از معضلات و مشکلات مربوط به محیط زیست که ما بهش مبتلا هستیم، اداره کل محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست نقش اجرایی ندارن و فقط قانونگذار و دولت اون رو به عنوان ناظر مشخص کرده. ببینید، بحث پسمان، بحث زباله های رها شده، بحث تخلیه نخاله ها در اراضی جاده ها، همه اینها موضوعاتیه که دولت و قانون موظف کرده وزارت کشور رو و بهش پرسنل داده، بهش بودجه در این حوزه داده، بهش امکانات داده و گفته شما باید ماندهی پسماندها، حالا در حوزه شهری شهرداری ها، در حوزه روستا دهیاری ها و در حوزه حریم بخشداری ها. سازمان محیط زیست فقط ناظر بر حسن اجرای قانون، نظارت میکنه تخلیه نخاله اتفاق افتاده، ما پراکندگی پلاستیک ها رو داریم، دهیاری مدیریت پسماند روستایی رو به درستی انجام نمیدی، ما فقط اینها رو پیگیری میکنیم و اینها رو به مراجع قضایی معرفی میکنیم. مثلا ما سالانه چندین دهیار رو بهش اخطاری میدیم، چندین شهردار رو بهش اخطاری میدیم، به مراجع قضایی اینها رو گاهم معرفی میکنیم و این رو باید در نظر بگیریم. همه مطالبات اگر از اداره کل محیط زیست باشه یا از سازمان محیط زیست، دستگاه‌های دیگه اتفاقا خوش به حالشون میشه، یه استراحتی میکنن. چرا؟ چون شما مطالبه گریتون رو از ما دارید و قانون وظیفه رو به عهده دستگاه دیگری گذاشته. در بحث فروچاله ها هم به همین شکله. اداره کل محیط زیست استان همدان در بحث فروچاله ها خیلی وظیفه‌ای بهش محول نشده، وظایف به دستگاه های دیگری محول شده، به اداره کل صنعت و معدن، به دستگاه های متولی دیگه شناسایی شده. حدود 27 فروچاله ما در استان داریم، اما وظیفه مستقیمی ما در خصوص بهبود دادن یا در خصوص جلوگیری از این وضعیت نداریم. یه وظیفه غیر مستقیم داریم، اون همینه که اجازه ندیم صنایع آببر در محلهایی که مستعد نشست زمین و مستعد فرو نشست زمین هستن، صنایع آببر رو اونجا مستقر نکنیم. در این قسمت ما اختیار و حضور داریم. در بحث ریزگرد ها که این روزها ما مبتلا هستیم و الان هم کمی غبار داره وارد استان میشه، امروز و فردا ما استان رو غبارناک میبینیم، در بحث ریزگردها نوک پیکان همه موضوعات به سمت محیط زیسته، در صورتی که قانون هیچ وظیفه‌ای رو برای جلوگیری از ریزگردها به عهده محیط زیست نذاشته، فقط گفته سازمان محیط زیست باید از روی دستگاه‌های سنجش کیفی هوا و ایکیوی هوا اطلاع رسانی بکنه، بگه شاخص الان 50 برابر، 10 برابر، 20 برابر. این رو بهش توجه داشته باشید. هرچه که مطالبه گری اصحاب رسانه و سازمان‌های مردم نهاد و فعالین محیط زیست با شناخت قانونی باشه و بدونن اداره کل منابع طبیعی و آبگذاری استان مکلف در خصوص بیابانزایی و جلوگیری مقابله با ریزگردها اقدام کنه و اقداماتش رو اداره بده. اما وقتی که ریزگردها اتفاق میفته، همه از محیط زیست سوال میکنن، همه از محیط زیست انتظار دارن، اما قانون کوچکترین وظیفه‌ای رو در این خصوص ها به محیط زیست ارجاع نداده، فقط بحث نظارت رو بهش ارجاع داده. این موضوع رو خیلی توجه داشته باشید. مطالبه گری شما طبق قانون از دستگاه مربوطش باشه. سوالی که گفتم در خصوص بانوان، سازمان حفاظت محیط زیست 50% پرسنلش در کل کشور، چون من قبلا خودم مشاور رئیس سازمان در امور بانوان و جوانان بودم، اطلاعاتم در این حوزه حالا فکر کنم کفاف سوال حضرت عالی رو بده. 50% پرسنلش بانوان هستن. ما حدود 230 پست مدیریتی در بین مدیران میانی و مدیران پایه رو به بانوان اختصاص دادیم. مثلا رئیس اداره شهرستان هامون اکثرا خانم هستن. ما حالا تو استان هم 2 نفر از رؤسای شهرستانمون خانومن. خب بانوان ذاتن محیط زیستی ترن. حالا آقایون از من ایراد میگیرن هر بار من این رو میگم. ذاتن خانوم ها گرایش دارن به سمت نظم و ساماندهی و طبیعت. خب قطعا به نظرم مدیران بهتری خواهند بود. البته باید ارسخایی هست. بله همین رو دارم خدمتون میگم. طبق قانون 25% از پست‌های مدیریتی در هر سازمان و در هر مجموعه ای باید به بانوان اختصاص پیدا بکنه.
منظورشون مدیریتی نیستش خان دکتر، منظورشون مشارکت دادن بانوان
مهم ما، یعنی یکی از جوامع حساس و تاثیرگذار برای یکی جلوگیری از معضلات مربوط به محیط زیست و دو اینکه بتونن سازگار بشن بانوان هستن. بانوان از دو منظر برای ما مهم هستن. از چند یکی اینکه تاثیرگذارترین افراد در معضلات محیط زیستی بانوانن. ما کمیسیون زنان و تغییرات اقلیم در سازمان ملل که امسال برگزار شد، هر سال این کمیسیون برگزار میشه و موضوعات مربوط به زنان رو بررسی میکنه در نیویورک مقر سازمان ملل. امسال اومد زنان و تغییرات اقلیم رو در نظر گرفت. زمانی که تغییرات اقلیم به وجود میاد، اولین جوامعی که تحت تاثیر اثرات سوء تغییرات اقلیم مثل ریزگردها، مثل سیل، مثل طوفان‌ها قرار میگیرن بانوان و دختران هستن، به دلایل مختلفی که باید آسیب‌زایی بشه و زنان و بانوان تحت آموزش قرار بگیرن که بتونن سازگار بشن با اثرات سوء تغییر اقلیم. در حوزه کشاورزی همین عدم دسترسی به منابع آب باعث میشه که مهاجرت بکنن مردم از روزا. خیلی از زنان ما که کشاورز بودن به خاطر عدم دسترسی به منابع آب، کاهش نزولات جوی، شغل خودشون رو از دست دادن. خب برای یه آقای کشاورز خیلی راحت تره که مهاجرت بکنه و بره به نزدیکی منابع آب، ولی این بر خانوم ها فراهم نیست. بسیاری از این موارد هست که در کنار هم زنان رو آسیب پذیرتر میکنه. به خاطر همین نیازمند این هستن که هم تحت آموزش قرار بگیرن و همین که زنان میتونن موضوعات محیط زیستی رو بسیار راحت‌تر مدیریت کنن و تربیت نسل‌های دوستدار طبیعت رو داشته باشن. بحث مدیریت انرژی، مدیریت مصرف در خانواده به عهده بانوانه و ما در برهه‌ای هستیم، در برهه آستانه‌ای قرار داریم که نیازمند اصلاح الگوی مصرف. در حوزه پسماند ما هر چقدر که بگیم دولت یا ساماندهی بکنه، از ابتدا باید کار درست بشه. یعنی باید اصلاح الگوی مصرف و اون سبد خانواده به نحوی بره که ما کمترین پسماند رو داشته باشیم. ما سالانه 5 برابر هزینه های نفتی کشورمون داریم محصولات غذایی و محصولات کشاورزیمون رو هدر میدیم در پسماند و مواد دورریز خوراکیمون و این مقدار میتونه 35 میلیون افراد گرسنه رو در دنیا سیر بکنه. عدد بسیار بزرگیه که کشور ما با توجه به اینکه ما در دین اسلاممون و در قرآن کریم و در سفارشات معصومینمون بسیار به قناعت و صرفه‌جویی سفارش شده. اما باز هم می‌بینیم که در این موضوع بسیار داریم بد عمل می‌کنیم. صرفه‌جویی در مصرف آب، تا زمانی که خود کاربر و خود افراد صرفه‌جویی نکنن در مصرف آب، در مصرف انرژی، هر چقدر هم دولت بخواد هزینه بکنه و مدیریت بکنه، باز هم نمیتونه راه به جایی ببره. ما تفاهم نامه ای رو سازمان حفاظت محیط زیست تقریبا سال گذشته با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منعقد کردن که بر اساس این تفاهم نامه قرار شد آموزش های عمومی در حوزه محیط زیست به زنان خانه‌دار، زنان روستایی، زنان جوامع محلی، زنان حاشیه مناطق حفاظت شده تالاب‌ها و حاشیه روستاها ارائه بشه. ما هم در اداره آموزش و مشارکت‌های مردمیمون طبق اون تفاهم نامه قطع عمل خواهیم کرد و جامعه زنان به عنوان جامعه هدف برای ما مورد توجه است.
خیلی ممنونم. بریم برای برنامه بعدی. سوال داریم؟
معاینات مربوط انجام شد، گرد رو آوردن اداره، دامپزشک مربوط بالای سرش اومد، بر اثر بیماری گرد از بین رفته بود، یعنی مرگشون طبیعی بود و روستاییان به خاطر اینکه حالا گرد میگن
اون یکی رو میگن دیگه انجام دست
باشه، بله همون روستایی به خاطر اینکه حالا اون ترسی که از گرد دارن، جنازش حالا اون جسد گرد رو که دیده بودن، باز هم دست و پاشو بسته بودن، وگرنه بر اثر آسیب یا آزار و اذیت حیات وحش از بین نرفته بود. آقای
خدمت شما عرض بکنم موضوع گرد، خب سریع به ما اطلاع دادن خانم نندوز زنگ زد، ما مراجعه کردیم هیچ گونه زخم و جراحتی روی بدن گرد نبود، تنابی هم به پاش بسته بود و تناب هم فقط یه خلداب شده بود، یعنی خیلی محکم بسته نشده بود، مشخص بود که این تناب در زمانی که گرد حیات نداشته به پاش بسته شده بود و برای انتقالش به اونجا این تناب رو بسته بودن. خصم ما بود که این گرد بر اثر مظلومیت یا اینکه بیماری خاصی بر صورت تلف شده بود و بعد هم آوردیم اداره کل، هم نمونه بیولوژی ازش گرفته شد، هم دامپزشک معاینه کرد، بعد از اونم توی یکی از مراکز دفن زباله شهری استان به صورت بهداشتی دفن بهداشتی شد و به صورت مدیریت شد. بعد خب حواشی داشت دیگه، دوستانمون توی فضای مجازی سریع منعکس کردن که این گرد حالا به چه نحو بوده توی گنجنامه که طرف کرده، بعد برشک به شکل طبیعی به نظرم فوت شده بود و طلب شده بود و حالا محلی ها هم آورده بودن کنار جاده رها کرده.
آقای دانش فرجون، تخلفات مربوط به حیوان آزاری در مشت اشاره
بکنیم
که چند مورد داشتیم؟
به لحاظ تخلفات ما حوزه شکار سه تقریبا چند شاخص داریم، مثل شکار پستان دارن، شکار پرندگان، سید آبزیان، زندگیری گونه های وحشی، حمل سلاح غیر مجاز یا شروع به شکار تو مناطقمون، تخریب اراضی، اینا شاخصه هستن که هر کدوم به هر شکل امکان داره متخلفینی درش ورود کرده باشن، به عنوان تخلف کشف میشه و متخلفین هم مجازات میشن. خدمت شما حتما تو سال 1400 ما 79 تا متخلف تو این شاخص ها شناسایی کردیم، حدود 50 مورد تخلف بود، 79 مورد متخلف بود و حدود 6 سلاح غیر مجاز و 24 سلاح مجازی که باهاش تخلف و غیر مجاز انجام داده بودن شناسایی شد و پرونده هم به مراجع قضایی خوب ارجاع شد و تحت پیگرد قرار گرفت.
خیلی ممنون. تخلفات مربوط به شکار و سید از 1 ماه تا 3 سال حبس داره و جزای نقدی. حالا این دیگه بسته به نظر قضاته. گاهن قضات اون کف جرائم رو در نظر میگیرن، گاهن هم اون بالاخره اشد جرائم و مجازات رو در نظر میگیرن. در خصوص وظایف اداره کل حفاظت محیط زیست، ببینید من تصریح میکنم نه اینکه ما در حوزه ریزگردها یا در حوزه پسماند وظایفی نداریم، اما طبق باید مطالبه گری و بحث پرداختن و موضوعات رسانی طبق ماده قانونی باشه. مثلا در حوزه پسماند تمام مفاد قانون مدیریت پسماند رو که ببینید، سازمان محیط زیست وظیفش فقط بحث مطالعات، بحث پژوهش‌های مربوط به پس، مثلا مطالعات پسماندهای پزشکی استان رو اداره کل انجام داده، مطالعات پسماندهای صنعتی استان رو انجام داده، بحث صدور مجوزها برای لندفیل‌های و شناسایی مکان‌های مناسب برای دفن و لندفیل‌های استان و همچنین نظارت، همون بحث نظارته. تو یکی از مهمترین وظایفی که اداره کل حفاظت محیط زیست به عهده داره تشخیص آلایندگی، یعنی دولت تشخیص آلایندگی رو به عهده ما گذاشته، ما مرجع تشخیص آلایندگی هستیم. در همین راستا پایش واحدهای صنعتی، بررسی آلودگی و آلایندگی واحدهای صنعتی در حوزه هوا، خاک، پسماند، دوره ما، ما سالانه حدود 1700 پایش انجام میدیم، واحدهای صنعتی کاملا تحت پایش ما هستند. صدور مجوز برای واحدهای صنعتی به عهده اداره کل، سالانه بسیاری از صدور مجوزها توسط همکاران ما در حوزه معاونت انسانی بررسی میشه، مجوزها صادر میشن، تمدید پروانه هاشون، تمدید توسعه هاشون، اگر کارخونه‌ای بخواد توسعه داشته باشه حتما باید با مجوز اداره کل باشه. پروژه هایی که مشمول ارزیابی هستن در سطح استان، بررسی و رسیدگی بهش و صدور مجوزش با اداره کل محیط زیست استانه، بحث آموزش ها و ترویج موضوعات مربوط به محیط زیستی، بحث پیگیری HSC واحدهای صنعتی به عهده محیط زیست و بسیاری از موارد دیگه. اما مثلا در حوزه پسماندهای پزشکی، قانونگذار دانشگاه علوم پزشکی رو موظف کرده که پسماند پزشکی رو باید مدیریت کنه. در حوزه پسماند صنعتی، قانونگذار خود صنعتگر رو موظف کرده پسماندی که حاصل از فعالیت صنعتیش مدیریت بکنه و ما هم ناظر هستیم. در همه این موارد ما یک دستگاه نظارتی و یک دستگاه حاکمیتی بر روی قوانین هستیم، اما متولی و اجرای قوانین دستگاه های دیگه هستن. آقای مهندس در خصوص بحث فروچاله ها اگر
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام عرض کنم. گرامی می‌داریم هر هفته محیطیست و باشواره محیطیست مردم پای دوشمن و فضا برانه. من راجع به فروچاله ها حضور بدم، تعداد فروچاله های استان 27 در واقع 27 عدد هست. ما تو استان فرونشست هم داریم. فروچاله یک پدیده نقطه یه فروچاله، هم پدیده فرونشست رو داریم که یک پدیده سطحیه، تو دشت هامون اتفاق میفته که تو عموم کشور این پدیده متاسفانه وجود داره و اطلاعاتش هم محرمانه هست. البته پدیده فرونشاله نقطه‌ایه، علتش هم اینه که حالا علت علمیش، خاک داخلش خلل و فرجی هست که با آب پر میشه. وقتی این آب خالی میشه، این خلل و فرجی باید پر بشه، با خاک پر میشه. این خلل و فرجی که با خاک پر میشه، زمین در واقع میشینه و اون پدیده فرونشست یا فروچاله اتفاق میفته که عمدتا مربوط به مدیریت منابع آب هست و خب باعث در واقع تهدیدی هست برای حیات اجتماعی و فعالیت اقتصادی. خب استان ما هم توی این موضوع شاخص هست. عمده پدیده فروچاله که ما به چشم خودمون داریم میبینیم، چون نقطه یه تو دشت فامنی و دشت کوادرهنگ اتفاق افتاده و نشون میده که اونجا بالاخره هم سازند زمین استعداد این رو داره. چطور؟ ببینید ما قاره علی صدر و قاره سراب رو تو این دشت داریم و سازند زمین استعداد این پدیده رو داره. فعالیت های ما هم این پدیده رو داره تشدید میکنه و باعث ایجاد این فروچاله ها میشه که بحث مدیریت منابع آب هست. اتفاقا برنامه عملی که سازمان حفاظت محیط زیست تهیه کرده برای موضوع گرد و غبار به نوعی غیر مستقیم باعث مدیریت این موضوع هم میشه، چون هر اقدامی که باعث بشه که آب داخل زمین نفوذ بکنه و آب رو ما بتونیم مدیریت بکنیم، در واقع جلوگیری میکنه از پدیده فروچاله و فرونشست. نقش غیر مستقیم ما تو فروچاله ها نظارت بر استقرار صنایع آب بر دشت در دشت های بحرانی و ممنوع است. ماده 10 ضوابط استقرار ما میگه که استقرار صنایع آب بر در دشت های ممنوع و بحرانی ممنوعه مگر با تشخیص وزارت نیرو. یه موضوع هم هست که خیلی مهمه. ما ببینید ما جز استانهای پیشرو هستیم که سند آمایش تدوین شد، بازنگری هم شد، ابلاغ هم شد، اما کجا اجرا داره میشه؟ کی داره نظارت میکنه؟ قرار هست تمامی فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
و
توسعه‌ای مبتنی بر سند آمایش سرزمین باشه. خب اگر این اجرا بشه حتما نباید صنعت دشت کبود نمک مستقر بشه، چون دشت چون اصولا فولاد یه صنعت آببره. حتما باید سند آمایش سرزمین جدی گرفته بشه و حتما باید ناظر براش مشخص بشه. تمام به خصوص دستگاه‌هایی که دارن مجوز صادر می‌کنن قطعا اول باید ببینن این مجوزی که صادر میشه آیا مبتنی بر سند آمایش هست یا نه. موضوع آی بیت مشکی و توضیح بدم خدمتتون، شما مشخصا فرمودید که ما تو حوزه گرد و غبار چه وضعیتی داریم. من خدمت نمیگم خاطر تو درست گفتم. ببینید ما تو حوزه گرد و غبار اولا ناظر اجرای قانون هوای پاک سازمان حفاظت محیط زیست، ناظر اجرای آیین‌نامه اجرایی پیشگیری و هماهنگی مقابله با پدیده گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست. سازمان حفاظت محیط زیست نقش دبیرخانی و هماهنگی رو در اجرای آیین‌نامه اجرایی داره که بحث مقابله با پدیده گرد و غبار هست، اینا رو داره. ما تو بحث کیفیت هوا دو تا نقش داریم، یکی بحث صنعتیشی که باید پایش بکنیم، دستگاه داریم، استاندارد داریم، یکی هم بحث پایش کیفیت هوای شهرها که دستگاه داریم و موظفیم که دستگاهامون رو گسترش بدیم، شبکه‌مون رو گسترش بدیم. ضمن این که ما وظیفه داشتیم که یه شبکه ملی آنلاین رو همه مردم بهش دسترسی باشن و وضعیت هوا رو ببینن که اینا ایجاد شده. یه وظیفه دیگه هم داریم، ما وظیفه مندیم بر طبق قانون که کانون‌های مولد گرد و غبار داخلی کشور رو تهیه بکنیم که تهیه شده. ما موظف بودیم که برنامه اقدام دستگاه‌های مرتبط رو تهیه بکنیم و ابلاغ کنیم که این هم انجام شد، تو استان هم انجام شد، خانم دکتر هم ابلاغ کردن. ما تو بحث مدیریت تالاب‌ها یکی از کانون‌های مهم مولد گرد و غبار هست نقش اصلی رو داریم. مدیریت تالاب‌ها نقش اصلی داره در بحث مدیریت گرد و غبار. و اینکه نهایتا ما وظیفه داریم گزارش بگیریم از اقدامات دستگاه اجرایی و به مراجع بالاتر که لزوماً مرجع قضایی نیست، ممکن استاندار باشه، رئیس جمهور باشه، باید گزارش ارسال بکنیم که دستگاه چطور به وظیفه‌شون عمل کردن. عذرخواهی می‌کنم.
درست می‌کنم. و همونطور که آقای مهندس عربی هم اشاره داشتن، برنامه عمل و برنامه اقدام در خصوص ریزگردها توسط دبیرخانه ستاد ملی مبارزه با ریزگردها تدوین شد و در جلسه اخیری که به ریاست استاندار محترم برگزار شد این برنامه ابلاغ شد به دستگاه‌های اجرایی. دستگاه‌های اجرایی باید بودجه‌های مربوطه رو اخذ بکنن و شروع بکنن به اقدام در حوزه وظایفی که قانون به عهده‌شون گذاشته. حتی سازمان حفاظت محیط زیست با محوریت دبیرخانه ستاد ملی مقابله با گرد و غبار تمام منطقه خاورمیانه رو در حوزه استعداد و مولد بودن ریزگردها بررسی کرده. ما در منطقه‌ای قرار داریم که 330 میلیون هکتار از اراضی منطقه‌مون مولد و مستعد غبارخیزیه که از این 330 میلیون هکتار سالانه پتانسیل این رو داره که 150 میلیون تن ریزگرد به هوا خیزش بکنه. این عدد خیلی قابل توجهیه. کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه در منطقه خاورمیانه کشور غبارخیزی نیست. ما خیلی کشور غبارخیزی نیستیم. خیلی کم مساحت کشورمون کانون‌های غبارخیزی داره. مثلا در استان همدان 2% از مساحت استانمون غبارخیزه. خب این عدد خیلی کمیه و اگر یه مدیریت خوب و منسجمی انجام میشه قطعا میتونیم اون 2% رو مدیریت بکنیم. اما کشور ما متاسفانه جزء کشورهایی است که متأثر میشه از غبار کشورهای همسایه، که ما در این حوزه نیازمند تقویت دیپلماسی و تقویت روابط بین الملل هستیم که انشاءالله بتونیم اتفاقات خوبی رو در این حوزه رقم بزنیم. 21 تیر ماه 10 وزیر کشورهای همسایه در حوزه اقدامات ریزگردها در سازمان حفاظت محیط زیست گرد هم میان، نشستی رو خواهند داشت و در خصوص موضوعات و تفاهم نامه ها و عهدنامه های مربوط به محیط زیست اقداماتی رو خواهند داشت و برنامه ریزی خواهند کرد. خواهش میکنم. خیلی ممنونم از تشریف شما عزیزان. ما امروز گرد هم اومدیم به مناسبت گرامی داشت هفته محیط زیست. من تبریک عرض میکنم مجددا این هفته رو خدمت همه زحمت کشان و دغدغه مندان عرصه محیط زیست. اگر ما پرسنل محیط زیستی، مدافع محیط زیستیم و ضابط قضایی هستیم، آرمی که فرمانده محترم یگانمون بر دوش دارن، ضابط قضایی هستیم، ضابط خاصیم، ما داریم حق و حقوقمون رو دریافت کنیم و وظیفه‌مونه. پس اون کسایی که مثل آقای شیردره یا مثل شماها یا مثل سازمانهای مردم نهاد، مثل فعالین محیط زیست داوطلبانه دارن کار محیط زیستی انجام میدن، قابل تقدیر و احترامن و ما اول این روز رو خدمتمون عزیزان تبریک میگیم و بعدم خدمت همکاران عزیزمون و محیطبانان و کل مجموعه محیط زیست کشور. سلامت باشیم. ما رهاسازی چند پرنده رو خواهیم داشت، رسیدگی به پرندگان آسیب دیده و گونه های حیات وحش به عهده سازمان حفاظت محیط زیسته، اما گاهن محدودیت های مالی و محدودیت های پرسنلی مثل حضور دامپزشک مانع از این میشه که ما بتونیم به صورت صحیح تیمار بکنیم حیات وحش رو. خب استفاده میکنیم از ظرفیت هایی که در استان وجود داره. آقای شیردره به صورت داوطلبانه گونه های حیات وحش رو از ما که آسیب دیدن تو منطقه گرفتیم یا به ما اطلاع میدن رو دریافت میکنن، تیمار میکنن، پزشک دامپزشک بالای سرشون میاد، جراحی میکنن و بعد هم اگر گونه به سلامت نسبی رسید اون رو رهاسازی میکنن. تقاضایی هم که داریم مردم در صورت این که مشاهده کردن با حیات وحش، گاهن حیوانات اهلی شهری رو هم به ما اطلاع میدن ولی اون حوزه شهرداری هاست، مثلا مثل گربه، مثل سگ های بلا صاحب، در حوزه حیات وحش اگر دیدن که حیات وحشی در سطح استان آسیب دیده، جغدی، عقابی، روباهی، شغالی، حیات وحش، با سامانه 1504 اداره کل محیط زیست تماس بگیرن. موضوع رو 1504 منابع طبیعیه 1504 تماس بگیرن، اطلاع رسانی بکنن. حتما بعد من همکاران من به موقع حضور خواهند داشت و گونه رو میارن اداره یا تحویل همکاران میدن یا در اداره تیمارش انجام میشه و بعد هم رهاسازی میشه در منطقه. ما امروز همگی با هم چند تا از پرنده هایی که تیمار شده سلامتشون به حد نفی رسیده رو اینجا رهاسازی میکنیم. انشاءالله که حیات وحش بتونن در یک آرامش نسبی در کشورمون و در استانمون به حیات خودشون ادامه بدن.
اگر تموم شد دوستان من یک توضیح بدم. بررسی که شد ما میخواستیم اینجا رهاسازی رو انجام بدیم، با توجه به اینکه ماشین ظرفیت رفتن به بالا رو نداره، محل رهاسازی رو دوستان یگان و حفاظت محیط زیست شهرستان همدان تاریک دره مشخص کردن. ما الان میریم تاریک دره، اونجا پرنده ها رو رهاسازی میکنیم و برمیگردیم. بفرمایید
دیگه برنمیگردیم اینجا
که نه برمیگردیم
ادامه
یه مدرسه.
بله
ادامه
جو دره
بعدش هم میریم
نه ها خیلی.